بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحثای گذشته این شد که برای تشخیص و تعیین قلمرو و گستره دین می توان به متن دینی یعنی متن وحیانی رجوع کرد و هیچ اشکال منطقی یا محظور عقلی در اینجا وجود نداره. اون دو دلیلی که ذکر شده بود برای اینکه نمی توان قلمرو دین را از متن دینی به دست آورد، این دو دلیل را نقد کردیم. معلوم شد که این دو دلیل درست نیست. خب البته بعضی ها در برابر این دیدگاه موضع گرفتن و بیان کردن که راهی جز رجوع به متن دینی برای تعیین قلمرو دین نداریم. این به عبارت دیگر تشخیص و تعیین قلمرو دین را از راه عقل نپذیرفتن. از نظر حقیر هیچ کدوم از این دو دیدگاه درست نیست. دیدگاه اول را که نقد کردیم، دیدگاه دوم هم که مدعی است که ما از راه عقل و قبل از رجوع به متن وحیانی نمیتوانیم قلمرو دین را مشخص کنیم، این دیدگاه هم درست نیست. یک خلطی در سخن اینها رخ داده که ما بین اصل قلمرو و تعیین تفصیلی موارد آن خلط شده. یعنی دلیلشون این است که عقل ما محدوده. یعنی عمدتاً استدلال این دسته دوم این است که عقل فهم و درکش درباره انسان و نیازهای انسان محدوده و چون شناخت و درک عقل درباره انسان و نیازهای انسان و هدف از خلقت انسان، همه این زمینه ها گفتن چون که عقل شناخت کامل و جامعی درباره این که هدف چیست، یک، راه رسیدن به هدف کدام است، دو، چون در این دو مورد عقل ما درک و فهمش محدود است، پس نمیتوان رجوع به عقل کرد و از طریق عقل تشخیص داد که قلمرو و گستره دین چیست. این عمده استدلال این گروه دومه. ولی خب به نظر میاد که اینها همونطوری که عرض کردم این دو مطلب را به هم در آمیختن. یکی این که اصل و اساس قلمرو محدود یا گسترده، آیا انتظار از دین، حالا یا به عبارتی نیاز به دین در همه ساحت‌های هدایتی زندگی بشر است، این یک حرفه، یا نه در یک بخشی در یک ساحت خاصی، این یک سواله. ما سوال رو اینطوری مطرح میکنیم، از عقل میخوایم بپرسیم آیا عقل میتونه به ما جواب بده. از عقل بپرسیم که انتظار بشر از دین یا به تعبیر دوم نیاز بشر به دین در چه ساحتهایی از زندگی انسان است. همه قلمروها، همه ساحتها یا بعضی از آنها؟ آیا عقل میتوند به این سوال ما جواب بدهد یا نه؟ این یک حرفه. حالا اگر جواب مثبت داد، مثلا فرض کنیم که عقل به ما توانست پاسخ بدهد و بگوید در همه ساحت‌ها و حوزه‌های هدایتی زندگی بشر دین باید نقشی داشته باشه و جوابگو باشه، سوال دوم رو از عقل میپرسیم. ازش سوال میکنیم که آیا شما میتوانید به طور تفصیلی و دقیق مسائل و موارد نیاز را در این ساحت‌هایی که گفتید، در همه این ساحت‌ها، آیا تفصیلاً به صورت جزئی ریز نیازهای ما را میتونید برای ما شرح بدید و بیان بکنید؟ میگد نه. دو تا سواله. این بزرگوارانی که گفتند که از راه عقل نمیتوان و باید بریم سراغ خود متن دینی، از پیامبر بپرسیم، از قرآن کریم اینها را به دست بیاریم، به نظر حقیر این دو سوال را یک سوال کردن، یعنی در واقع مغالطه است. مغالطه جمع المسائل فی مسئلت واحده یکی از اقسام مغالطه است. دو تا پرسش از عقل داریم. همونطوری که عرض کردم مجدداً یادآوری میکنم، پرسش اول این است که ما از عقل میپرسیم دایره نیازهای انسان به دین تا کجاست؟ اون خطوط به اصطلاح کلی، دایره شعاها را نمیپرسیم، دایره را میپرسیم. آیا این دایره محدود مثلا به عرصه و زمینه عبادیات، یا محدود است به عرصه اخلاقیات یا اعتقادیات یا اجتماعیات یا همه اینا؟ اول ازش این سوال را میکنیم تا این دایره نیاز را و کارکرد دین را برای ما بگه، ببینیم میتونه این را بگه یا نه. اگر نتوانست، حق با شماست. یعنی اگر اینجا هم عقل توانایی نداشت که به ما جواب بدهد، حق با شماست دیگه. ما باید از عقل قطع امید کنیم، بریم سراغ نقل وحیان. اما اگر بابا تو تونس جواب بده، حالا این جوابش یا محدود یا نامحدود فرق نمی کنه. عقل گفت که از نظر من نیاز انسان به دین در حوزه عبادیات مثلا. خب سوال دوم میکنیم که آیا ریز عبادات رو بلدی؟ میگه نه مثلا. حالا همچنین اگر جواب داد که از نظر من نیاز به دین در همه قلمرو هاست، اخلاقیات هم هست، اجتماعیات هم هست، بازم این سوال دوم رو میتونیم ازش بپرسیم که حالا آیا شعاها رو هم میتونید، این دایره رو مشخص کردید، آیا این شعاهاش رو هم میتونید مورد به مورد برای ما بگید؟ اون وقت اینجا عقل میگوید نه، من دیگه اینقدر اطلاعات ندارم. این بزرگواران، من دقت کردم در فرمایشات مطالبشون، این دوتا سوال رو از هم جدا نکردن. دقت فرمودین؟ ولی اگر این دوتا سوال رو از هم تفکیک بکنیم، حالا میتونیم وارد بحث بشویم و غرض حقیر اونی که مد نظرم هست در بحث قلم رو بدین، فعلا سوال اول رو میخوایم بپرسیم. سوال اول، این یک نکته که برای شروع بحث باید منقح باشه. آره اگر گفت که نمیتونه، خب باید دردسی کنیم دیگه، چون که حالا گفته که مهم که نیست. میخوام ببینیم آیا عقل توانمندی این را داره. ما که میگه اگه گفتیم داره به چه دلیل، اگر کسی گفت نداره به چه دلیل، صرف گفتن که حجت نیست که، باید بررسی کنیم. سوال را باید اینجوری مطرح کنیم که سوال دوچار چیز نشیم، مغالطه نشیم. دو تا سوال داریم از عقل، میخوام ببینیم کدوم ما را میتونه جواب بده. این یک مطلبه. عرض میکنم خدمتون دیگه، ما وقتی دو تا سوال رو مطرح کردیم، در این دو مورد سوال میکنیم. اول تکلیف سوال اول رو روشن بکنیم، بعد بریم سراغ اون سوال دوم. بله، این یک نکته که ابهام داره در بحثایی که مطرح کردن، جدا نکردن. من هیچ کس ندیدم جدا کرده باشه آینین و عازم عصر، اساتید استوانه های حوزه و دیگرانی هم که در خارج از حوزه این مسئله را پرداختن، اصلا به این توجه نکردن که حالا ما اگر میخواهیم از طریق عقل این بحث را بررسی کنیم، این دوتا سوال را از هم جدا کنیم که به هم آمیخته نشه. مطلب دیگری که من احساس کردم به هم آمیخته شده و عجیبه، این واقعا مسئله علم، باور بفرمایید، حالا بنده که اصلا نه عددی هم نه رقمی نه هیچ، اما در طول این سنواتی که این بحث ها رو داشتم خودم در تجربه خودم به این مده که علم خیلی چیز عجیبی است، به این سادگی ها به چنگ آدم نمیاد، یعنی خیلی طول میکشه تا آدم بتونه به بعضی از لطائف ذرائب و لطائف علمی مثلا تنبه هم پیدا بکنه. خیلی چیز عجیبیه. مثلا بارها و بارها من این مسئله را هم گفتم، تو کتاب‌های مختلف نوشتم، ولی جدیداً بهش توجه پیدا کردم در اثر همین گفتگوها و این مباحثه ها. ذهنم به یک مطلبی متوجه شد که این را هم فقط در آثار علامه، حالا یه مقداری دیدم تو بعضی از آثارشون توجه شده و الا فلا، و آن این است که غالباً وقتی که دین مطرح می شود ذهنها منعطف شده است به نبوت، یعنی یه جوری دین با نبوت معادل گرفته شده است، دین با وحی معادل گرفته شده است. و اصل این بحث که اینا گفتن که آیا قلم رو به دین برون دینیست یا درون دینی، خود این اشتباهه، از خود این سوال، این عنوان اشتباهیه. درون دینی بر برون دینی نداریم، عقلی داریم نقلی. در جواب هم دید که میگن برون دینی است، دین را معادل وحی گرفتن، گفتن برون دینیه یعنی عقلیه یا نه، درون دینیه یعنی از خود وحی باید بپرسیم یا نه. یعنی آمدن از اول دین را مساوق و معادل با نبوت یا با وحی گرفتن. خب این درست نیست، دین که معادل و مساوق با نبوت نیست. همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید و بحث شد، دین فعل تشریعی خداست. خداوند متعال فعلش دو بخش است، فعل تکوینی داره، فعل تشریعی داره. خیلی راحت، یعنی مطلبی است بسیار واضح. وقتی میگیم ذات و صفات و افعال در خداشناسی، وقتی میرسیم به افعال، اولین تقسیمی که باش مواجه میشویم این است که افعال الهی علا قسمین، تکوینیه تشریعیه. خب تکوینیش معلوم است، اونجاهایی که خداوند متعال یک فعلی را انجام میدهد یا عمل میشود که بی واسطه یا اصلا واسطه ای در کار نیست، یا اگر واسطه ای در کار هست اون واسطه علمی شد که ان اختیارن و ارادته نیست، مثل اسباب و وسایط علل عالم تکوین، تکوینیات، طبیعیات و غیره، که خداوند متعال این را ایجاد میکنه از وسایطی که اون وسایط یک طرفن، دیگه دو طرفه نیستن، که عنصر اختیار و گزینش در اونها باشه. هر وقت که اینجوری باشه میشه فعل تکوینی الهی. خداوند متعال مثلا به پیغمبر خودش وحی می کند، این معارف را به او القاء می کنه، در اختیار او قرار میده، میشه تکوینی دیگه. خداوند متعال به پیغمبر این معارف را القاء می کنه به طریق وحی، و حالا که به صلاح یک شعور مرموز به قول علامه طباطبایی، یک چیزیست که ما نمیفهمیم حقیقتش چی است، اجمالا یک ارتباط ویژه است که یک معارفی را خدای متعال بدون فکر، بدون تفکر، بدون اینکه این راه‌های عادی طی بشه اختیار و قرار می‌دهد. این تکوینیه، درسته؟ بعد پیغمبر را تکلیف می‌کنه، یعنی بعد از اینکه این معارف را اینها را در اختیار قرار داد رو تکلیف میکنه که چیکار بکنه، که اینها را ابلاغ بکنه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، اظهار نمیکند بر غیب خودش کسی را الا من ارتضا من رسول، او را در اختیارش قرار میدهد، بعد هم او را تکلیف میکنه که باید توی را ابلاغ بکنیم. و ما علی الرسول علی هست، یعنی بر عهده پیغمبر است که چه بکنه، الا البلاغ در مرحله اول باید ابلاغ بکنه، درسته؟ بله خب از کردم محضرتون، حالا گاهی بیواسطه است همون جایی که اصلا این سبب در کنش، گاهی به طریق جبرئیل بازم الغا میکنه، یعنی جبرئیل رسول خداست که به اذن الهی این معارف و حقایق را که در اختیار داره در قلب پیغمبر، در نفس پیغمبر الغا میکنه دیگه، یعنی پیغمبر دریافت میکنه از طریق او، پیغمبر یا اینها را دریافت میکند بیواسطه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه ما یشاء، اینجوریه دیگه، جبرئیل میشود و علمه شدید القوا، یعنی شدید القوا که جبرئیل باشه به اذن الله تبارک و تعالی اینا را تعلیم میکند به پیغمبر در اختیار او قرار میده. حالا عرضم این است که اینجا تکوینه، این الان یک سیر تکوینی است، یک سیر تکوینی است، پیامبر مأمور میشه که این کار را بکنه، یعنی خداوند متعال مستقیما به بشر اینها را ابلاغ نمیکنه دیگه، خودش پیامبر را مکلف میکنه که اینها را ابلاغ بکنه. خب پیامبر اینجا تکلیف پیدا میکنه دیگه، یک تکلیف پیدا میکنه ویژه، تکلیفی که باید اینا به مردم ابلاغ بکنه، مردم هم در جریان اون دستور و تکلیف الهی قرار میگیرن. حالا اون تکلیف الهی چی هست؟ عبادت، باید عبادت کنن، اگر مسائل اخلاقی است باید رعایت کنن، هر چه هست که حالا اون چه تکلیف. پس خداوند متعال فعل تکوینی داره، فعل تشریعی، فعل تشریعیش عبارت است از اون چیزهایی که خدا میخواهد انجام بشود یا انجام نشود، بایدها و نبایدها، منتها میخواهد که اینا انجام بشود یا انجام نشود از طریق انسانها که دارای اختیارند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا هستند، یعنی می توانند این اراده الهی را انجام بدن، می توانند انجام ندن، به اراده الهی هم لطمه نمی خوره، چون اراده الهی با همین ویژگی تعلق گرفته، یعنی تعلق گرفته است به نماز، به وقوع نماز، که نماز واقع بشود منتها از طریق اختیار و انتخاب انسان ها مکلفین. بله اگر اراده اش تعلق گرفته بود که این فعل نماز هر جور هست باید محقق بشه، خب محقق میشد دیگه، اگر اراده اش تعلق گرفته بود که این ایمان به هر قیمتی هست باید حتما محقق بشه بود همه آدم ها، و همه آدم ها شدن مؤمن، میشد جبری، اونجا میشد تکوینی. اگر اراده الهی تکوینن تعلق گرفته بود به این که این عبادت ها و پرستش ها و ایمان و همه محقق میشد، ولی اینجور اراده نکرده حق تعالی، میشه اراده تشریعی. من یه وقت میخوام آب بخورم، خودم آب را برمیدارم میرم بلند میشم میرم از یخچال آب برمیدارم میخورم، نمیشه تکوینی، خودم بلند شدم و خودم رفتم، همش تکوینه، اراده من اینجا تکوینیه. یک وقت هست که به مثلا یه نفر فرزندم یا یک دوستم کسی میگم آقا لطف کنید یک لیوان آب به من بدهید تا من بخورم، این میشه تشریعی، یعنی من لیوان و آب و دسترسی به آب را از طریق فعل دیگری خواستم، میشه اراده تشریعی، من یه بایدی به اینجا هست به اصطلاح، این اراده تشریعیه منشأ و مبنای چی میشه؟ اراده تشریعی مبنا و منشأ یک باید یا یک نباید میشه. خب این میشه اراده تشریعی دیگه. پس بایدها و نبایدها که دین هم یعنی بایدها و نبایدها، این بایدها و نبایدها یعنی دین، بله، اینا چه ریشه ای داره؟ سرچشمه‌اش چیه؟ اراده خدا. کدام اراده خدا؟ تکوینی یا تشریعی؟ تشریعی. عالم هستی، وجود انسان، آسمان و زمین و هرچه هست، اینا به اراده تکوینی حق محقق شده، تکلیف و بایدها و نبایدها و دستورات الهی هم به اراده تشریعی الهی اینا رو تشریع فرموده. درست؟ پس دین مساوی می‌شود با اراده، یالا مساوی این منشأش هستا، منشأش اراده تشریعی الهیه. حالا این اراده تشریعی الهی که دین ساز است، دین سمیع و ارادت الله تشریعیه، کما اینکه الانسان و العالم سمیع و ارادت الله تکوینیه. این اراده تشریعی الهی چطور به ما رسیده؟ خدای متعال از کجا و چگونه این اراده اش رو به ما آدم ها ایصال و ابلاغ کرده؟ دو راه داره، یه راهش درون، یه راهش بیرونه. راه درون، راه بیرون. راه درونش عقل است، راه بیرونم پیغمبر است، وحی است، پیغمبر. دقت فرمودید؟ پس این که دیگه ما هی دین را مساوق و مرادف بگیریم با نبوت یا با وحی اشتباهه. دین مساوی می شود با فعل تشریعی حق، و فعل تشریعی حق منشأش اراده تشریعی خداست. من نکته جالبی که حالا بتونم عرض بکنم اشاره کردم که بهش رسیدم، که خیلی برام جالب بود و از دیشب تا که اینا بهش توجه پیدا کردم یک سرور و بهجتی در خودم ایجاد شده و نسبت متکلمین اسلامی در مقایسه با فلاسفه اسلامی میبینم اینها ادق و نظرن بودن در این بحث از فلاسفه، از فلاسفه اسلامی. گاهی آخه نوعم توی این بحث ها که دیدید اینایی که به اصطلاح طرفدار، حالا بنده الان الحمدلله هم به فلسفه علاقه مندم هم به کلام، دیگه دو شخصیتی هستم، ولی خب گاهی میبینم متکلمین نسبت به فلاسفه دقت بیشتری کردن، گاهی هم عکسشه، هر دو هست. یعنی اینجور نیست که حالا ما یک طرفه نمره 20 بدیم به فلاسفه و متکلمین رو پایین بیاریم، یا بالعکس. از جمله اون مواردی که قبلا هم بارها من عرض کردم، بحث‌های معرفت شناسیه. توجه متکلمین به جایگاه بحث معرفت شناسی ادق است و اسوب است از توجه فلاسفه. اونا اصلا توجه نکردن، اصلا افعال تفسیر هم نیست دیگه، در واقع توجه نکردن که بحثای معرفت شناسی باید کجا مطرح بشه. لذا شما هیچ کتاب فلسفی تا قبل از علامه طباطبایی، هیچ کتاب فلسفی تا قبل از علامه، اونم در اصول فلسفه، تازه ایشون هم در اصول فلسفه، ندارید که در مطلع متن فلسفی و بحث فلسفی از معرفت شناسی بحث کرده باشه. رفتن هستی شناسی، یعنی به نظرشون نیومده که قبل از هستی شناسی باید ما تکلیف ادوات معرفت را روشن بکنیم، اصلا میتونیم هستی را بشناسیم یا نه، بشر اصلا توانایی شناخت دارد یا ندارد. اگر ندارد که دیگه از اول خیالمون راحت، دیگه دنبال چی میخوام بگردیم؟ هستی بشناسیم. نه، اصلا در هیچ متن فلسفی در آغاز ورود بحث فلسفه بگن آقا ما اول تکلیف شناخت رو روشن بکنیم، اون وقت بریم سراغ هستی شناسی. در حالی که متکلمین در مطلع آثارشون، نه همه البته، این که حالا عرض میکنم فل جمله است نه بل جمله، فل جمله متکلمین اسلامی، شیعه و سنی هم نداره، این فل جملهش فقط مال شیعه ها نیست یا مال سنی ها، فرق نمی کنه. فل جمله بعض من المتکلمین، مثلا ابن نوبخت ما در کتاب الیاقوت، گوهر مراد لاهیجی ما در کتاب سرمایه در ایمانش، عرض می شود که آقای تفتازانی و این قاضی ایجی در مواقف و در مقاصد و بعضی ها، اینا اول آمدن راجع به بحث معرفت و ابزار معرفت، نه حالا مفصلا، انتظار نداشته باشید که این مباحث معرفت شناسی گسترده امروز اصل بحث رو عرض میکنم، مطرح کردم. لذا مبحث سوفسطایی ها را همونجا آوردم، سوفسطایی ها، شکاک ها، شکاک ها، سوفسطایی ها، گیرشون در معرفت دیگه. اول گفتم ما باید حسابمون رو با اینا تسویه کنیم، اگر حرف حرف سوفسطائی و شکاکه، خب ما دیگه نباید بریم، نمیتونی چیزی رو بشناسیم که دنبال چی میخوام بگردیم. نه خدا رو میشه شناخت، نه هستی رو میشه شناخت، نه کلام شکل میگیره، نه فلسفه. دقت میفرمایید؟ این در مقام تمثیل مثل هرمنوتیکه. هرمنوتیک یک مبحثی است که اگر قبل از این تکلیفش روشن نکنیم، هیچ بحث نقلی، تفسیر قرآن، فقه که میخواد بر مبنای داده‌های نقل نظریه پردازی کنه نمیتونه وارد بشه. باید تکلیفش اول در هرمنوتیک روشن بکنه که مؤلف محور، مخاطب محور، عرض میشود که نسبی گرا هست، یعنی قائل به نسبیت در فهمه، قائل به جزم در فهم، اینا باید روشن بکنه دیگه. بحثا اینجوره. پس متکلمین اونجا یه امتیاز دارن، حالا این امتیاز به حساب البته بعض من المتکلمین که اینا کار کردن. در این مبحث ما هم همینطوره. من تا حال به این توجه نکرده بودم. شما الان متن کلام را نگاه کنیم، کشف المراد خودمون دیگه، کشف المراد به عنوان یکی از جامع ترین و متقن ترین متن‌های کلامی شیعه انصافا هم که همچنان هست. بله، میبینید که در افعال الهی یه بحثی دارن به نام تکلیف. در فعل الهی بس تکلیف دارن، یعنی آمدن مثلا خواجه میگوید المقصد الثالث فی ذاته و صفاته و افعاله. وقتی به بحث افعال میرسه خیلی هم دایره افعال گسترده است دیگه. یکی از سرفصلهای این مبحث چیه؟ التکلیف. تکلیف، تکلیف چیه؟ باید و نباید دیگه. تکلیف دیگه غیر از این که نیست که، یعنی همین دین. ادبیات امروز جدیده. آخر بعضی ها متاسفانه مثلا میگن نه دیگه، ما دیگه تاریخ مصرف این اصلا بعضی کشف مراد دیگه گذشته دیگه، اینا تاریخ مصرفش گذشته، مثلا فرض کنید قرن هفتم بوده، قرن هشتم و هفتم بوده، ما حالا قرن 15 همی. بله، چند قرن گذشته، 7 قرن یا 8 قرن گذشته. اینا با تاریخ حقایق را اندازه گیری میکنن. با تاریخ که نمیشه حقایق را متر کرد، که هرچی فاصله تاریخی کمتر اون حقیقت نابتر، هرچی فاصله تاریخی بیشتر کم کم حقیقت فروکش میکنه. چون چیزی که ما نداریم که، و الله خب باید 4-5 قرن دیگه همیشهات که دیگه اسفار هم باید بذارید کنار، چی نمیمانه دیگه. خب حالا تاریخ اسفار مثلا نسبت به کشف المراد یه خوردی جدید سره، این قرن 11 هم از اون قرن 8 هم هست. خب بین فاصله 8 تا ابشار 11 سه قرن دیگه، حالا بگو 4 قرن مثلا. خب یه 3-4 قرن دیگه رفتیم. این منطق اگر حاکم استا، این منطق معنیش این است که دیگه اسفار هم بذارید کنار دیگه، چی ماخ داریم ما دیگه. یعنی این همون اشتباهیه که میراث و تراث عقلانی معقولمون، کما این در منقول هم همینطوره، این میراث و تراث را باید بهره‌وری به روز ازش کرد، نه اینکه دیگه تاریخ پیچید و گذاشتش توی تا صندوقخانه بایگانیش کرد. اینجوری نیست. غربی هم این کار رو نمی کنن. اون وقت ما گاهی وقتا می خواهیم ادای غربی ها در بیاریم، این کار رو می کنیم. غربی هم این کار نمی کنن. حالا تکرار میشه، به قدر هم خدمت عرض کردم که تفکر نئوتومیسم یک تفکر به روزه در غرب مطرحه، یعنی در مقابل تفکرهای دیگر. توماس، اون وقت توماس آکویناس کجا، خواجه نصیر کجا، حتی میگه قابل مقایسه است. اصلا شخصیت توماس آکویناس با خواجه قابل مقایسه نیست، یا با ابن سینا و اینا. خدا شاهد من نمیخوام حالا مثلا شعاری حرف بزنم، واقعیت اینطوری است. اون حرفای حسابی اونها از متفکرین ما رفته. یعنی تفکر و اندیشه توماس آکویناس که میگن تومایی، برگرفته شده از تفکر سینوی و تفکر فلسفی ماست اسلامیه، که اونجا محکم وایساده. خب در علم کلام پس اینجوره. اون وقت بعد میریم سراغ بحث نبوت. دوباره اونجا نبوت مطرح کردن. دو تا بحث دارن. یعنی چی؟ یعنی یک جا آمدن اصل و تکلیف و اصل و دین رو بحث کردن، سواء کان طریقه عقل او نقل. اینجا کار به این ندارن که طریقش چیه، اینجا فقط میخوام ببینن اصل دین چیه و دین میخوام یا نمیخوام، بشر دین میخواد یا نمیخواد. حالا به قول آقایون متکلمین یجب علی الله التکلیف اولا، حالا اینان معمولا از اون طرف نگاه کردن، ما میگیم که یحتاج الانسان الی الدین اولا او تکلیف. اونا اومدن اون طرف قضیه رو نگاه کردن، اون مشرب خودشون گفتن یعنی مقتضای حکمت یجب علی الله که این کار بکنه یا نه، گفتن بله، هم حسن است و هم واجب است. این دو تا مطلب قشنگ مطرح کردن، حسن التکلیف وجوب التکلیف که اصل دینه. در مبحث نبوت که رسیدن چی را بحث کردن؟ نیاز انسان را به طریق الوحی برای همین دین، یعنی همین دینی که آمدن اینجا اثباتش کردن، اونجا بحث نبوت آیا ما به نبی نیاز داریم؟ و یجب علی الله بعث النبی اولا، گفتن بله یجب علی الله بعث النبی، برای خاطر اینکه ما که از این دین که اطلاع کامل که نداریم، که چون اطلاع کامل نداریم، خدایی که دین را به مقتضای حکمتش تشریع کرده به مقتضای حکمت و لطفش بعد راهش ما نشون بده، عقل را در درون گذاشته اما محدوده. حالا که عقل را گذاشته و محدوده، نوبت میرسه به چه؟ به نه. اما فلاسفه چی؟ شما یک متن فلسفی بیاورید، مشائی، اشراقی، حتی یک متن متعالیه دیگه، صدر متعالی، که این دو دوگانگی و دو جنبه بحث را دیده باشن. ندیدن، یعنی اونا فقط یک بحث دارن، بحث نبوت. دقت فرمودید؟ فلاسفه اسلامی فقط مسئله نبوت را مطرح کرده، یعنی از اول گویی دین را با همون بعد نقلیش دیدن، در حالی که متکلمین اسلامی دین را جدا مطرح کردن و حسن و وجوبش را بر اساس عقل ها دیگه، اینجا اصلا بحث نقلی هم که ندارن، که مشرب متکلمین دیده دیگه، متکلمین مثل خواجه نصیرالدین و علامه حلی اینا مشرب عقلی دارن، یعنی با رجوع به استدلال عقلی مسئله را بررسی کردن. چیست تکلیف؟ حالا من یه چند ساعتی هم یاد داشتم کردم، چون برام خیلی جالب آمد این بحث انصافا، که این نگاه نافذ و دقیق متکلمین اسلامی که این دو بحث رو از هم جدا مطرح کردن، در حالی که فلاسفه اصلا توجه نکردن. خواجه نصیرالدین خب یک شخصیتی است که متکلم و فیلسوف دیگه، هر دو شخصیت هم در کلام درجه اوله، هم در فلسفه دیگه درجه اوله. ایشان آمده اون روی کرده فلسفی را هم در علم کلام وارد کرده، حالا قبل ازشون هم بوده ولی خب به طور کامل. اول آمدن تکلیف را تعریف کردن، تکلیف چیست؟ ارادتو، ببینید عرض کردم دین محصول اراده تشریع حق است، ارادتو من یجب و من تجب و طاعتهو، ارادتو من تجب و طاعتهو علی جهت الابتدائه ما فیه مشقتون به شرط الاعلام. تکلیف یعنی این اراده کسی که اطاعتش واجبه، بله علی جهت الابتدا. حالا این قیود تعریفه که چرا ابتدا را آورده، مثلا اگر پدر به فرزندش بگوید بلند شو نماز بخوان، تکلیف نیست، چون قبل از این که پدر بگوید خدا به ایشون گفته است که نماز بخوان، علی جهت الابتدا باشه. توجه فرمودید؟ اگر در یک فعل خاصی مولایی که قبلا طاعتش واجب اراده کرده، دومی که بگه ارشاد به اون میشه دیگه، خودش تکلیف ساز نیست، ارشاد به اون تکلیف. اما اگر چنانچه نه، در یک جاهای منطقه الفراغی هست، یعنی یه سلسله افعال مباح داریم، خدا ارادش اراده علی وجه الاباحه است، اراده حق علی وجه الاباحه است یا استحبابه، پدر به اون مستحبه امر میکنه، به همون مباحه امر میکنه، اینجا تکلیف ساز میشه. دقت فرمودی؟ البته به اذن الله هست دیگه، یعنی این اذنش خدا بهش داده، ولی این تکلیف معین را خدا نکرده بود اینجور مستقیم، اینو واگذار کرده بود که حالا اگر پدر امر کرد که آقا بلند شو این نماز مستحبی رو بخوان، این نافله رو بعد بخوان، مثلا واجب میشه، به خصوص اگر عقوق بیاره، یعنی مایه آزردگی و ناراحتی در واقع اون فرد چیز بشه، پدر بشه دیگه، وجوب میاره. مثلا اینکه این قدر رو برای این آوردن، درست؟ خب بعد از اینکه تکلیف را بس دیدی، تکلیف هو دین ها، چون همون بایدها و نبایدهایی که بنده عرض میکردم، من عرض میکردم که دین چیه؟ دین بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی، احکامی. این دینه. خب بعد آمدن گفتن تکلیف حسن است. حالا این تکلیف خوبه، حسن داره. چرا حسن داره؟ لاشتمالی علی مصلحت لا تحصل بدونه، چون یک مصلحتی را در بر داره برای بشر که بدون تکلیف این مصلحت قابل تحصیل نیست، خاطر این حسن داره. دین یا همون تکلیف مشتمل است بر یک مصلحتی که اگه تکلیف را برداری هیچ راهی برای اون مصلحت دیگه وجود نداره. اون چی چیه؟ اصطلاح آقایان من عرض میکنم میشه اینا رو برگردون کرد به تعابیر جدیدتر، التعریض للثواب. میگه اینه دین چه میکنه؟ دین راه را هموار میکنه، آدم را در شرایطی قرار میده که میتواند به ثواب برسد. حالا شما کلمه ثواب را بردار، بگذار سعادت برین، بگذار کمال مطلوب، دیگه همینه دیگه. چون کسی که به ثواب میرسه، ثواب در واقع همون کمال آدمیه که به صورت ثواب بهش داده میشه، آدم به یک کمالی میرسه در قیامت دریافت میکنه. تعریضه، یعنی بدون این نمیشه. میگیم چرا بدون این نمیشه؟ اونا آمدن تقسیم کردن، گفتن منافعی که دست به آدم داده میشه از جانب خدا سه جوره: المنافع الحاصله لیل انسان من جانبی تعالی اقسام ثلاثه، سه جوره: یا تفضله، یا عوض است، یا تفضل است یا استحقاق، استحقاق یا عوض است یا ثواب. این محصول عربشونه. میگن که اون، حالا من همش نمیخوام بگم همه بحثشون را، دوستانم میدونید دیگه، اینا رو خوندی نمازشون طول میکشه، بیان مرحوم چیز رو نگاه کنید دیگه، علامه الا کشف المراد، که میفهمن که اون مصلحت ضرر که نیست، از مقولی ضرر و زیان که نیست که خدای متعال بگیم که یک ضرر و زیانی به بشر برسه، این که نیست، میشه منفعت، یعنی به من نفع بشره. حالا اون منفعت یا ابتدایی است یا استحقاقیه. استحقاقیه. ابتداییش مثل چی؟ مثل اینکه ما رو خلقمون کرده، شعور بهمون داده، غریزه بهمون داده، احساس داده، اینا رو خدا بهمون داده دیگه. الان گشنه میشیم، غذا میخوریم، لذت میبریم، تشنه میشیم، آب میخوریم، لذت میبریم دیگه، اینا رو خدا به ما داده، تفضلا از ابتدا داده. استحقاق آن است که نه، یک امری علاوه بر اصل اون سرمایه اولیه به آدم وارد بشه. حالا اگر استحقاقی باشه که مع تعظیم نباشه، یعنی لازم نباشه که این آقا را وقتی میخوام استحقاقی چیزی داره با تکریم و تعظیم و اینا بهش بدن، میشه بعد عوض. اون کجا از اون بلاها و سختیها غیر استحقاقی؟ البته یعنی اون بلاها و شدائد و ناملایماتی که بر انسانها از جانب خدا وارد میشه و این استحقاقش نداشته، گناهی نکرده بوده که اثر وضعش مثلا باشه، ولی چون نظام اجتماعیه، مثلا نستجیر بالله خدایی نکرده این فرزندش بزهکار در آمده از کار، مثلا حضرت نوح مثلا بچه بدی پیدا کرده، درسته؟ خب پدر زجر میکشه دیگه، کوتاهی هم نکرده دیگه، نوح که کوتاهی که نکرده در تربیت فرزندش که. خب این الان بالاخره رابطه عاطفی داره، ناراحته، زجر میکشه، آبروش در معرض چیز قرار میگیره. اینها این استحقاق عوض داره، یعنی استحقاق داره برای اینکه این بنده خدا هیچ گونه تقصیر نداشته، ولی نظام عالم را که خدا طراحی کرده این آقا علم دیده، عالم غیر استحقاقی. اما میگن در مسئله عوض دیگه، حالا عوضش بهش میدیم، حالا با احترامات فاقه و فلان و اینا دیگه نیاز نیست بهش بدیم. اما میگن در ثواب استحقاق مع تعظیمه. اون چطوری حاصل میشه؟ استحقاقی که همراه با تکریم باشه، اون با تکلیف درست میشه. تکلیف کردن اون وقت آزاده که انجام بده یا نه، چون بلاها، خوب به قرآن دقت کنید، اینا همون نکات دقیق بحث هستا، چون در بحث بلاها و آلام این آقا که دیگه حق انتخاب که نداشته که، این دیگه حق انتخاب نداشته، برش وارد شده طبق نظام عالم. اما در مسئله تکلیف حق انتخاب داره، خدا فقط تکلیف کرده، این خودشه که حالا داوطلب میشه که انتخاب بکنه یا نکنه. خب اگر انتخاب کرد، نشان دهنده اینه که یه آدم شایسته است، پس باید یه چیزی بهش بدیم، همینجور هم بهش ندیم ها، با احترام، چون این نشان دهنده یه کمال شایستگی داره دیگه، اقدام کرده، حرمت خدا را نگه داشته، یعنی حرمت مولا را. خب مولا میبیند که این حرمت نگه داشته، استحقاق یک تکریمی داره. این حرف متکلمی دارم میگم، این اون بحث آقایان اینه، میشه باید ثواب تکلیف، انسان در معرض ثواب قرار میده، میتونه دست بیاره میتونه دست نیاره. دقت کردی این بحث دوم آقایانه که تکلیف حسن است. بعد خواهش میکنم این نکته رو آقای امامی هم نرم تا این نکته رو بگم دیگه، چون اواخر وقت بلند میشه میره، بعد دوباره روز دیگه میاد سوال میکنه که چی شد، اینم من بگم دیگه بعدش ببرید. بله نکته سوم اینه که خب ازم دقت، این خیلی مهمه اصلا، حالا اینو گفتم مقدمه برای اینجا، من حرف خواجه رو میخونم براتون، خودتون ببینید چی از استفاده میکنید. و متعلقه یعنی تکلیف، متعلق تکلیف، اما علمون حالا و اما عملون، اما علمون متعلق تکلیف ها، یعنی متعلق یا از جنس علم معرفته یا از جنس عمله، اما عقلیون او سمعیون، حالا هر کدوم از این دوتا، متعلق یا از مقوله علم شناخت عقلی است یا سمعی. وقت بعد مرحوم علامه هلی که شرح میده، برای قسم اول تکلیف علمی عقلی، تکلیف علمی عقلی یعنی اونی که عقل به ما میگه چی؟ العلم به وجود الله و کونهی قادرن عالمن الى غیر ذالک من المسائل التي يتوقف السمع علیها. قبلا عرض کردیم اون بایدهای اعتقادی که وحی بر اونها متوقف است، همونیست که قبلا عرض کردیم، گفتیم دین بخشیش بایدهای اعتقادی، اون نواید هم داره دیگه، شرک هم میشه نوایدش دیگه. خب اعلام شده دیگه، حالا با عقلمون اعلام شده، بله دیگه، به شرط اعلام، اعلام میکنه خدای متعال این را. چجوری با ما اعلام میکنه؟ با حجت درونی که عقل باشه دیگه، عقل پیغمبر باطنه دیگه، بله پیغمبر عقل ظاهر، عقل پیغمبر باطن دیگه، فرمایش امام کاظم اول کافیه دیگه، کتاب عقل جمع ان لله علی الناس چه حجت، خیلی دقیق اینا، من خدا شاهده تا حالا این همه این کشون باید خونده این شهر نوشته ایم تدریس کرده این اصلا این نکته را قفلت داشتم که چقدر زیبا این به این مطلب توجه کرده. تکلیف اولا حوزه اعتقادیات، بایدها و نبایدهای اعتقادی ها رو تبدیل به علم کرده، متعلقش ها میگه دیگه، بدانم که خدا هست، یعنی یجب علیه الاعتقاد به وجود الله و بقیه، درست؟ اون وقت اعتقاد سمعیش چی؟ اونجایی که بعد بشناسم، اعتقاد پیدا کنم سمعی، مثل سوال منکر و نکیر مثلا در قلب، ان الصراط حق و المیزان حق و سوال منکر و نکیر فی القبر فرمشد که حق، اینا عقیده است دیگه. بعد دوم عقلی عملی، عقلی عملی مثل چی؟ مثال زده مرحوم علامه که رد الودیعه و شکر المنعم و بر الوالدین و قبح الظلم و الکذب و حسن التفضل، خیلی قشنگ گفته خدا رحمت کنه، این واقعا آدم نگاه که قدمای ما آدمای خیلی دقیقی بودن، من خودم میگم با این قیف خودمون که خیلی کوچولو هست، اونا رو هم کوچکشون میکنیم، یعنی به جای اینکه ما بگیم ما یعنی به اونا اشغال میگیریم، بابا اصلا خودمون گاهی نمیفهمیم، نفهمیدیم، نفهمی خودمون رو، من خودم عرض میکنم اینا فرافکنی میکنیم، یعنی خودمون نتونستیم بفهمیم، میگیم بابا ولش کن دیگه اینا چی گفتن، با خیلی حرفا دارن واقعا، نکات عجیب عمیق، آدمای عادی نبودن اینا. کجا دیگه تاریخ مثل علامه هلی میتونه به دنیا بیاره اصلا؟ چون یه کلمه علامه هلی ما میگیم این نابغه بوده، علامه قبل از بلوغش مجتهد مسلم بوده. ساده از مگه شوخیه؟ فلسفه این همه اثر داره، کلام این همه اثر داره، فقه این همه، هنوز که هنوز از کتابهای تحریر ایشون، قواعد ایشون حرف اول را میزنه. اینا آدم های عادی نبودن، ما بی سادگی. خواجه نصیر سلطان المحققین، رئیس الملت و نصیر الملت و دین، صدرا با اون همه عظمتش وقتی به خواجه میرسه سلطان المحققین میگه. ما هم یک کلام بگیم آقا تجریب داره کنار دیگه، تمام شد رفت. چهار تا حرف غربیات رو جان اومده اصطلاحات و اینا خیال کردیم اینا دیگه همه حرفا این است که اینا میزنن. ما کاری نداریم. الحکمت و ضالت المؤمن، هر حرف خوبی رو گوش میدیم، میفهمیم، گوش میکنیم، میپذیریم. اما نباشد قصه این که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. این اینجوری نباشه. بعضی متاسفانه حالا تکرار مکررات میشه، عذرخواهی میکنم، امام صادق علیه السلام در حد ارمشد که جان لاک براش اعتبار قائل نیستن در حوزه مسائل اجتماعی. خدا شاهده آدم اصلا، ببخشید من این لفظ رو میگم، اعتقاد این آیانه، لذا میگن اینا باید بذاریم کنار. هرچی که اعلامیه حقوق بشر میگه، آخه اعلامیه حقوق بشر کیا نوشتن، کیا گفتن؟ به قول شهید مطهری میگه با قیام و قعود میشد حقوق بشر رو تصویب کرد. چند نفر جمع بشن بگن آقا ما رأی دادیم این شد حقوق بشر. حقوق بشر فلسفه میخواد، مبانی میخواد، انسان شناسی میخواد، جهان شناسی میخواد، فیلسوفان عالم را تعبت کنید بنشینن بحث کنن، نه اینکه شما قدرت پیدا کردید با سر و صدا و هیاهوی ادره جمع میکنید رأی میگیرید میگه دا اکثریت رأی داد که شده حقوق بشر و سمیش هم کسلات و فلان. این من نکته‌ای بود که می‌خواستم در مدخل این بحث، انشاءالله دلیلش فردا توضیح خواهم داد، در مدخل این بحث دو نکته را توجه داشته باشیم. نکته اول که عرض کردم و نکته دوم که اون برای که دیگه خاطرم جمع بشه. نکته اول چه بود؟ خلط بین دو مسئله نکنیم، اصل دائره نیاز و این شعاها. این یک. دو، دین را معادله با نقل و وحی و نبوت نگیریم. دین فعل تشریعی الهیه، عقلم یه راهشه، نقلم یه راهشه. حالا انشاءالله بر این اساس بحث را فردا ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد.